اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم على هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى ذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على
شما درد نکنید. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل على محمد.
اللهم الطاهر ملاعدائه مجمعین لاغیان الدین. در خدمت روایات باب توحید کتاب شریف کافی هستیم و در خدمت باب معانی الاسماء. روایت هشتم از روایات باب معان الاسماست که روایت هشتم و نهم هر دو شبیه به هم هستن با فقط یک تفاوت اندکی که بیان شده حالا ایشان خدمتون عرض خواهیم کرد. در روایت هشتم می فرماید که عن ابی عبدالله علیه السلام قال رجل عنده الله اکبر فقال الله اکبر من ای شیء، اگر میگی خدا بزرگتر است افعال و تفسیر به کار میبری، الله اکبر من چی؟ من ای شیء؟ این افعال و تفسیر بالاخره طرف میخواد، باید یک تفسیر طرف دیگش معلوم باشه که بچه افضلیت از چیست. درسته که در عظمت و بزرگی است، اما از کی؟ الله اکبر من ای شیء؟ فقال من کل شیء. خب طرفم آدم کمی نبوده که بمانه تو جواب که یه من کل شیء، از هر چیزی. بعد تا می فرماید من کل شیء فقال ابو عبدالله علیه السلام حددتر، تو محدود کردی خدا رو، چون تا گفتی اکبر من کل شیء یعنی نسبت به اشیاء دیگر یک حد مشترک هست، یه حد تفاضل، حتی اگر اون همه اشیا باشد یه حد مشترک هست که این رو با او شریک کرده، همون مقداری رو که او دارد این دارد به اضافه. منظور اینه دیگه، وقتی که میگیم این بزرگتر از آن است یعنی حد او رو این دارد به اضافه، اون چه که او کمال دارد در این مسئله این دارد، منتها این بالاتر دارد. افعال و تفضیل یعنی این، یعنی اون چه که او دارد این دارد به اضافه. وقتی که میگه من کل شیئن یعنی در حقیقت این زیادت دارد، تا پای زیادت وسط بیاد حده، چون اگر خدای تعالی زیاده بر در حقیقت اشیاء دیگه داشته باشد یعنی اون حد مشترک رو دارد به اضافه. خود این ترکیب ایجاد میکند که اون حد مشترک یه حدیست یه اندازهیست به اضافه او از او بالاتر است. این میشه هم ترکیب هم میشه زیادت و نقص. در جایی زیادت و نقص مطرح میشه که او در حقیقت عالم اجسام باشد، عالم حدود باشد. اگر در جایی حد در کار نباشد، افعال و تفضیل در اونجا به معنای افعال و تفضیلی که در نظام در حقیقت عادی ما میشناسیم و به کار بریم در اونجا نیست. لذا حضرت بفرماید که حد در ته تو اون رو به تحدید در آوردی و حد دادی. بله
همه اشیاء بزرگتر
شد. خب چرا؟ آیا در حقیقت اون مرتبه اشیاء رو ما داریم میگیم دارد به اضافه دیگه بزرگتر است؟ چون خب همین که تا گفتیم بزرگتر است یعنی اونها یه مرتبه از اون رو دارن، یعنی تا میگیم اونها در حقیقت یک مرتبه از مرتبه اکبر بودن حق را، اونا یه مرتبه شو دارن، کبیر بودنش رو دارن، او اکبر است این کبیر است. همین که گفتیم این یه مرتبه شو دارد، تفاوت در حقیقت در اندازه میشه، هرچند اندازه تفاوتش خیلی زیاد باشد، اما تفاوت در اندازه میشه نه تفاوت در حقیقت باشد. یعنی اکبر بودن در اینجا ماهیتش واحد شده، مفهومش یه حقیقتش واحد شده، اما او بیشتر دارد، هرچند بیشترش خیلی بیشتر باشد، قابل تصور ما نباشد، ولی مشترک شدن در حقیقت، در حالی که لیس که مثله شی. لذا اینجا تحدید ایجاد میشه، حد ایجاد میشه. این بیان روایت اول فقال رجل کیف اقول. بله
ببخشید، برای مراحل ابتدایی آموزش حالا چه به مثلا سرتفقی و حد به هر شخصی، حتی نمیشه یک کار من کل شی بهش بگیم؟
ببینید اگر به طوری بیان بشه که بعداً وقتی این رشد میکنه این تثبیت نشه که در آوردنش سخت در بشه، چرا اب نداره، اما نه به طوری که یعنی به طوری باشه که به نحو حدکنده براش بیان بشه، یعنی جوری بشه که میگه حدکنده خودش سخت در میشه که اگه نگیم بهتره تا اون که بگیم به حدکنده است. بله یه موقع از مثال میزنی، مثال زدن اب نداره، مثلا تشبیه میکنیم به یه سلطانی که قدرتش در حقیقت هیچ منازعی ندارد، مثاله، مثال اشکال ایجاد نمی کنه. اما اگر مثل آوردیم، حد آوردیم، تحدید حقیقی آوردیم، اون اشکال پیدا می کنه. اگر آدم می خواد الله اکبر رو تبیین کنه برای نوجوان، میتواند این رو تو بیان مثال انجام بده. وقتی تو بیان مثال انجام شد، اون موقع از مثال عبور کردن، چون مثال در یه وجهی مشترک هست، در وجوه دیگه چی هستن؟ اختلاف داره. اینجا بیان ماهوی نکردیم، بیان چی کردیم؟ بیان مثاله. مثال جای گریزش زیاده، جای گریزش راحت تره که بعدان آدم میتونه از اون به راحتی چکار بکنه، عبور بکنه. اما اگر به نحو مثلیت یا به نحو افعال و تفضیلی معنا کردیم، و وقتی افعال و تفضیلی حقیقت میشه، در آوردنش خیلی سخت میشه. تونستم عرض برسونم؟ از راه مثال میشه این رو بدم.
با توصیف حکنده‌ای به هیچ وجه نمیشه الله اکبر رو
نه دیگه، هر کاریش بکنیم اون کلشه شریک هم در یه مرحله با او، هرچی هم حدکندش بکنیم او شریک در او. حدکندگیش به معنای این است که با او شریک است، اما حد ندارد در حقیقت بزرگیش، و الا در همین بزرگی شریک با دیگرانه، اما بزرگیش حد ندارد، در حالی که نوع بزرگی او بزرگی احاطیه قیومیه، نوع بزرگی او در حقیقت قابل قیاس با بزرگی بقیه نیست. بزرگی اشیا با همدیگه مطرح میشه، اما بزرگی هیچ شیئی با خدا مطرح نمیشه، حتی به نحو بزرگ. چون اگر او شد، در حقیقت همه هرچه هستند از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. یعنی وقتی که او هستی و بزرگی و علم و در حقیقت هرچه از این اسما بر او دلالت بکند، علم او، هستی او، عظمت او، بزرگی او به نحو احاطیه، نه به نحو دو شیء در طول هم دیگه، در طول هم دیگه که یکی اعظم از این باشه نیست، بلکه در حقیقت به نحو احاطه است، به نحو قیومیته. چون قیومیت و احاطه است هیچ نسبتی با هم دیگه ندارن. اگر بزرگی او مطرح میشه، هیچ چیز دیگه‌ای در اونجا نیست که بخواد نسبت پیدا بکنن. نه هست و کوچک است، دقت بکنید، نه هست و کوچک است. این بیان این است که لفظی به عنوانی که ما بخوایم بشناسیم، چون بیان صحیحش هم داریم، الله اکبر من ان یوسف، این درسته، افعال و بقیه وصف میشن، اما او در حقیقت اکبر است من ان یوسف. وقتی که اکبر من ان یوسف رو بردیم، افعال و تفسیر صحیحه، بقیه از وصف در حقیقت چیه؟ در حقیقت این اکبریت تفسیر در این است که بقیه وصف پذیرن، او در حقیقت وصف پذیر نیست. نه دیگه، تا گفتیم این در یه بحثی میاد که تمام ماهیت متفاوت میشه. تا گفتیم اون وصف پذیر نیست، این وصف پذیر است، دو مرتبه یه واقعیت نمیشن، دقت کنید، دو مرتبه یک واقعیت نمیشن، بلکه تفاوت به تمام حقیقت میشه. چون اون وصف پذیر است، حتی اگر از این ترین وصف ها رو بکنیم بازم صفت مخلوق است. درسته؟ این تفاوت چقدر بیان دقیق زیباست. لذا شما این نکته رو داشته باشید، در تمام افعال و تفسیرها که نسبت به خدای تعالی آمده، تفاوت به تمام حقیقت هست، نه به در حقیقت مرتبه حقیقت که او این رو داد. چون اونجا که پای و صفت او و کمال او مطرح میشه، دیگه هیچ کمالی برای غیر باقی نمیمونه در مقابل او که بخواد ارزندام در همون حد داشته باشد، راه ندارد. این توحیده، این نگاه حقیقی توحیدیه. اما اگر ما نگاهمون به این بود که یه مرتبه رو این دارد، اما خدای تعالی مرتبه بی نهایت همین رو دارد، این مرتبه بی نهایت همین رو دارد، یعنی این در حقیقت در اصل با هم شریک هم. بله،
چطور در مورد سمیع و بصیر
فرمودید که عالمون بالمسموعات، نه این که خدای تعالی سمیعه، فرمودید
سمیع به اصطلاح صفت سمیع در مورد حقیقت یکیه.
الان تو همین ادامه روایت میاد، ببینید حقیقت یکی نیست، بحث در این است که معنا و مفهوم یکیه. یعنی ما سمیع بودن رو معناش یکیه، معنای سمیع بودن یکیه، اینجور نیستش که اشتراک لفظی باشد بین خدا و بقیه مخلوقات در اطلاق معانی، اشتراک لفظیه نیست، اشتراک معنویه. اما تفاوت مصداق که شد، به تمام حقیقت هم این تفاوت مصداقه. اینجا مهم اینجاست که اطلاق در تفاوت مصادیق، اطلاق به تمام مصداق و تمام حقیقته، که او در حقیقت قیوم اینهاست و اینها ظهور او هستند. دست شما، فعل شما در مقابل شما ارزندام ندارد، البته دست شما، فعل شما در مقابل پای شما در حقیقت چی هستش؟ شیئون. اما در مقابل شما دست شما شیئون اطلاق نمیشه بهش. اگر دادون مثال ها، اگر شما رو در حقیقت دارن مثال میزنن، دست شما جزء شماست. این جزئیات مثال در اینجا داریم عرض میکنیم دیگه، شأن شماست دیگه، در مقابل شما نیست که بشمارن شما را و دست شما را و پای شما را، چون اینجا احاطه است، راه ندارد در این که اینا در عرض شما باشن. بگیم شما کامل تر از دستتی، اگر بگیم شما کامل تر از دستتی، مصداق مصداق غلطیه، چون کامل تر از دست بودن یعنی دست شما در مقابل خودت حساب کردی و ایراد نداره. مثال البته ها
بله. که
یعنی دعوای اوس و خزرج، یعنی
لیسه کمستی شهی که اونجا میفرمودید که
بله.
لازمه
تعطیل
میشه.
بله. خب دیگه داریم در اینجا، این همه ما الان خدمت شما عرض کردیم که معنا و اون به اصطلاح مفهوم مشترک معنوی است، لذا ما میفهمیم، ما میفهمیم که سمی بودن فقط به مرتبه به اصطلاح سلبی بر نمیگرده، که بگیم در حقیقت اگر میگیم سمیع است، اگر علیم است، اگر قدیر است، نه به معنایی که لیس به عاجزن فقط این باشد که مفهوم فقط در این حد ما که سلبی بفهمیم، نه، میفهمیم قدیر بودن و علیم بودن متفاوته، میفهمیم این رو. اما اطلاق این علم و اطلاق این علم در دیگری، اینها اصلا اینجور نیستش که دو مرتبه بحث باشن، بلکه اطلاق علیم بودن در او جا برای علیم، وقتی که او علیم است جا برای علیم بودن دیگری باقی نمونده از جهت مصداقی، چون او هر علیمی در این رابطه ظهور اوست، اصلا دیگه اونجا در قبال او نیست، چون او قیوم همه علم هاست. در
حقیقت متفاوت
میشن، دوره هم اصلا تعطیل میشه. ببینید عرض ما رو اگر دقت بکنید، ما میفهمیم علیم یعنی علم داشتن، علم داشتن. ببین ما بین علیم و قدیر تفاوت رو میفهمیم، این مفهوم برای ما آشکاره، پنهان نیست، مفهوم، مفهوم برای ما آشکاره، لذا ما میفهمیم که اگر خدای تعالی به علیم متصف میکنیم یعنی چی از جهت مفهوم، از جهت مفهوم میفهمیم، با قدیرم تفاوت میذاریم. اما آیا این که گفتیم علیمه یعنی خدا رو شناختیم؟ این مفهوم، دقت بکنید، این مفهومه که شناختیم. اما خدا رو شناختیم حقیقتش که علیم بودن یعنی چی؟ نه، اون مصداق نامتناهی است و نه در تصور می گنجه، نه به مفهوم میاد اون تصور اگر بخواد شناخته بشه، نه. اما این مفهوم شناخته به وجهه، اب نداره، شناخته به وجهه، شناخته به بچه، اشکالی هم ندارد، شناخت محقق است، اما شناخته به بچه، این غیر از جهله، این غیر از این است که بگیم راه بسته است. اونایی که میگن تعطیله میگن همین هم نیست، اما ما میگیم همین مرتبه هست، این شناخته به بچه، شناخته به مفهوم امکان پذیره، اما شناخته به کن و اکتنا راه ندارد، چون او در حقیقت اکتنا پذیر نیست، او اصلا در حقیقت نسبتش با بقیه موجودات نسبتی است که هیچ در حقیقت رابطه، رابطه افعال و تفضیلی نیست که آدم میگه اینو میشناسیم میگیم او بالاتر از اینه، اینجوری نیست، بلکه شناختی هست که او قیوم این هاست. اگر او قیوم این هاست، نسبت قیوم با متقوم نسبت افعال و تفضیل نیست. متوجه نشدش فرمایش شما؟ خب حالا این یه بحث دیگریه، شما میگه که اون بحث رو حل بکنیم که شناخته به وجه یعنی چی؟ اون رو دیگه
دوره هم به تعطیل منجنی، شناخته به وجه داشته باشیم که بلد باشه
دوره تعطیل باشه، دست شما دارم. اون یه بحث دیگری، الان ببین همین مقدارش رو بحث کنیم، بعد شما میگید که شناخته به وجه، که شما میگید حالا او اصلش صحیح است یا نه، الان خارج از مورد بحث ما، اما ما میگیم شناخته به وجه غیر از شناخته به حقیقت، این اصل بحث در اینجا، یا شناخته به وجه امکان پذیر البته، اما اینکه شناخته به وجه دست ما در نیاد، اما اینکه شناخته به وجه چقدر راه داره، چقدر صحیحه، راه صحتش چیه، با اونی که میگه برمیگرده به صفت سلبی چه تفاوتی میکنه، آیا حرف اون صحیح است، اون رو قبلا خلاص بحثش تا حد گذشته، بازم تو خلال بحث ها ادامه دارد که الان شاید فصل بعدی مقداری در حقیقت به این در حقیقت پرداخته باشد، از جهت اشتراک چطور اشتراک معنا پیدا میکنند که ما علم پیدا کنیم.
ولی افعال و تفسیر دیگری پس ما خودمون نمیتونیم در مورد خدا بکار بریم، یه چیزی نیست، بازم اسماء خدا توقیفی میشه که این افعال و تفسیر بکار ببریم، چون واقعا اسماء و افعال نمیتونیم
بکار بریم. بله درست، یعنی اگه سیغه مشبهه اندازه به کار میبری خلاصه اونم همینجوره، یعنی فقط افعال تفسیر نیست، تا سیغه مشبهش هم همینجوریه، چون اونم اگر برتری رو خواستید به کار ببری فقط به نحو این است که او ثبات دارد و تسبیح همین، اما او ثبات دارد در مقابل متغیر نسبت بخوایی بسنجیم، نه اما در این که او در او تغییر نیست البته نداره به این عنوان، اما به این عنوانی که بالاتر از این است به نحو مثلا اشد اونم راه ندارد، نه دیگه اصلا راه ندارد، لذا اینا همه خودش تنزیه در این تشبیه، یعنی در اینی که شناخت هست ولی تنزیه در این تشبیه، این تنزیه و الا در حقیقت با همین اجتناب محقق میشد، اگر همین مقدار اجتناب به نحو اشدیت امکان پذیر میشد که راه ندارد. در روایت بعدی میفرماید پس کیف اقول قال قل الله اکبر من ان یوسف، که بیان شد که تفاوت به وصف ناپذیری است، خدا اکبر از آن است که وصف شود، اکبر از آن است که وصف شود، خیلی کلام عالی است، یعنی تو این هیچ مولا در ذهن نمیره از جهت تشبیه و تنزیه، یعنی هم تشبیه توشه هم تنزیهه، من ان یوسفش به اصطلاح تنزیه، الله اکبرش تشبیه، تشبیه در عین تنزیه و هیچ نقصی بر این وارد نیست. در روایت بعدی میفرماید که باز از امام صادق علیه السلام میفرماید که ای شیء الله اکبر و قلت الله اکبر من کل، حضرت سوال میکنه طرف جواب میده الله اکبر من کل شیء. ببین خودشون گاهی بعضی جاها مردم یقین داشتن فهمیدن لذا سوال نمیکردن، اینم یه روش تعلیمیه، بعضی مفاهیم جا افتاده بوده همه فکر میکردن میدانند لذا حضرات چون اینا سوال نمیکردن خودشون سوال میکردن که این مفهوم غلط رو از ذهنها چکار بکنن خارج بکنن. اون روش در اینجا اینه، دو بار این سوال حضرت دو تا جمع این کار کرده، بعد میفرماید که باز سوال کرد در اینجا انجمی ابن عمی قال ابو عبدالله علیه السلام ایو شیئن الله اکبر، الله اکبر چیه؟ چون مردم فکر کردن خوب فهمیدن، یعنی اگه ما هم قبلش نشنیده بودیم روایت رو فکر کردیم الله اکبر من کل شیء، خیلی بیانه چیه؟ عالی و توحید خیلی عالی است، این رو برامون مسلم بود، اما خود حضرت چون میفهمید این مفهوم غلط جا افتاده و همه تلقی و قبول میکنن، شبهه هم نسبت بهش ندارن که بخوان سوال بکنن، اگر حضرت نفرماید تثبیت میشه که انهو تقریر مردم رو حضرت با سکوتش چیکار کرده بوده؟ تثبیت کرده بوده، حضرت میشکنه این سکوت رو و سوال رو خودش میکنه، لذا سوال میکنند که الله ایو شیئن الله اکبر فقلت الله اکبر من کل لشیبه، خصوص الله اکبر که ما تو تمام نمازهای روزانمون مرتب به او چی هستیم؟ ابتلا و تکرار داریم و او رو داریم انجام میدیم، که اگر اینجا کسی سوال نمی کنه با اینکه این همه تکرار میشه در روز، نشونی جهل مرکبه که محقق شده بوده، لذا حضرت این جهل مرکبه داره برمیداره. فقلت الله اکبر من کل شیء فقال و کان سم شیء. ببین اینجا چقدر تعبیر زیباست، سم شیء یعنی تو رتبه الله شما شیء دیگری میبینی که بعد بگی الله اکبر از اوست، تو رابطه احاطیه رابطه قیومیه تو مرتبه چیز دیگری در کار نیست که بخواد سنجش محقق بشه. و کان الله بلم یکن معه شیئون، الانم کما کان که لا یکن معه شیئون، کان سم شیئون، تو میخوای بگی اونجا چیزی هست که بعد خدا رو با اون قیاس بکنی و یکن اکبرم منه از اون شیء. و قلت و ما هو قال الله اکبر من ان یوسف. اینم دیگه یه نکته دیگه که در این روایت شریف حضرت در دو روایت یه جا حدت‌تر رو بیان کرد و یه جا سم شیئون، آیا اونجا میتونه شیئی اصلا قابل تصور هست تا بتونی اون رو با او بسنجید. این دو تا روایت شریف خیلی توحید تکبیر رو در حقیقت در اینجا خیلی زیبا و عالی بیان کردن. روایت بعدی
میتونه باشه این روایت کان الله ولم یکن معه شیئا،
بله
تعریف
اون روایت خودش یه روایت، اینم روایت با هم که هم نسبت داره، کان الله ولم یکن معه شیء، اونجا اینم که الله اکبر من ان یوسف، یعنی سم شیء اون نیست که با او، این در حقیقت اون روایت مبین این میشه، یعنی حضرت از او استفاده کرده اگر بخوایم روایت بگیم، منتها خود این سم شیء اون خودش برهانه، یعنی اگر اون روایت هم نبود این سم شیء اون اونجا چیزی اصلا قابل تصور نیست، منطقه اون روایت بیان اون برهان خودش بیان اون
روایت، نه عکس نمیشه گفت بگیم این روایت مثلا مبینونه،
نه دیگه این مجمله، نه دیگه این تو ابتدا مجمله، لذا همه برداشتشون چی بوده؟ برداشتشون بوده که الله اکبر من کل شیء، اما حضرت داره میشورونه استفاده میکنه از اون که اونجا شی نیست، لذا اون در حقیقت مبینه برای اینه. این و الا در نگاه اول مجمل بوده. بعد در روایت بعدی میفرماید که ان هشام ابن حکم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان سبحان الله، این که سبحان الله که تنزیل میکنیم خدا رو این چیست؟ فقال انفت لله. انفت تعبیری که برای انفت شده انفت علمن اعز، یعنی یقالو انفت منه انفت ای استنکفه و تنزه، خودش رو دور میکنه و از اون در حقیقت شرافتش در حقیقت دور شدن از اونه. لذا میفرماد انفت لله یعنی سبحان الله، یعنی هر نقصی که در عالم وجود، هر چیزی که در عالم وجود مربوط به نقص و مربوط به نداری و فقره، از او چی هستش؟ از او در حقیقت منزه هست. انا بکن لله، منی از خدا که به او بخواد متصف شود، منزه از خدا که به او بخواد متصف شود. انا بکن یعنی منزه بودن، تنزیه، استنکاف، منع، شرافت نسبت به اون نقص، همه اینا رو شامل میشه. بعد چپ چپ نگاه میکنید خلاصه واقعی نداره، تمام شدش دیگه. چی؟
این مثل همون الله اکبر من کل شاید نمیشه؟
نه دیگه، این نقص داریم از اون، این میگیم اینجا اشیا رو میبینیم نقاصشون رو، این از این طرف مسئله است. اونجا میخواید کمال رو اثبات بکنی، کمال دیدن اشیا در کار نیست، کمال من این یوسفه. اما اینجا میخواییم نقص رو در حقیقت برداریم، نقص باید ناقص دیده بشه، ولی که نقص ناقص رو ندارد، لذا صفات سلبیه برگشت میکنن به اینکه نواقص دیده میشن، اشیاء ناقصه دیده میشن، اما میگه این نقص رو ندارد، این نقص رو ندارد، نفیه در حقیقت دارایی اونه. مثل لیس کمثله، بله
برگشت به صفات صوتی و اینه میکنه.
نه، چون سلبه سلبه، چون در حقیقت این نقصه و نداشتن این نقص یعنی کمال، نه نداشتن این نقص یعنی داشتن این کمال، داشتن نقص این که نمیشه که برگشتش به این بود که این نقص رو نداره، چون این نقصه صفت عدمیه، قران با ماده یا زاد در حقیقت تغییر بودن نقصه، تغییر داشتن، تغییر داشتن نقص خدای جلاله تغییر در راه نداره، این نداشتن تغییر کماله، صفات سلبیه است که برگشت میکنه به یه صفت ثبوتی، نتا به این عنوان نداشتن تغییره و تغییر نقصه، نداشتن این عدم عدم میشه در حقیقت ثبوت. اما چیزی از این اثبات نشد برای خدا، بلکه حد این نسبت به خدا منتفی شد. این دو تا طرف مسئله رو در اینجا آورده، هم تکبیر رو هم تسبیح رو و تنزیه رو. در روایت بعد می‌فرماید که سألت ابا عبد الله علیه السلام عن علیه السلام عن قول الله عز وجل سبحان الله ما یعنابه، قال تنزیه او، سبحان الله تنزیه خداست، که همین بحث است که گذشت که خدای تعالی صفات نقص موجودات از او تنزیه می شود، حدود موجودات از او سلب می شود، نواقص عالم وجود از او منتفی می شود، اینها تنزیهه. علی ابن محمد می فرماید تا ان ابی هاشم جعفری قال سألت ابا جعفر نسانی، از امام جواد علیه السلام سوال کردم ما معنی الواحد، فقال اجماع الالسن علیه بالوحدانیه، معنای واحد چیه؟ حضرت جواب دادن که همه جانها اجماع الالسن چه در جانب عهد ازل و الست که همه انسانها در اون عالم زر وقتی که از اخذ من بنی آدم من زور از اخذ رب بکن من بنی آدم من زور زوریت و اشهد و ملو انفسیم الستو برب بکن قالو بلا، همه اونها شهادت دادن قالو بلا، این در حقیقت شهادت بر وحدانیت و ربوبیت حضرت حق بود، چه او چه در جانب فطرت بعدی انسان، فطرت اولیه بود، فطرت مخموره است، چه فطرت در حقیقت بعدی انسان که در عالم وجود طی مسیراش وقتی که به اون حالت قید و بند ها برای او دیده نمیشه لو خلیه و تقه او هست، وقتی تو گرداب ها، سختی ها، تو مشقا، تو فشار ها، تو اینجا ها میفته که اون لوخلیه و تبعه و آشکار میشه، اگر سوال بشه که اجماع الالسن بر او که لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله، لیقولن الله، که همه اونها اظهار میکنن که الله خالق است. لذا بعضی استفاده کردن که توحید در خالقیت و توحید در خلاصه الوهیت، نه به معنای معبود، به معنای معبود از قدیم شراکت درش امکان پذیر میشه، در ربوبیت امکان پذیر میشه، اما به معنای خالقیت اگر بگیرن توحید در خالقیت دلیل نمیخواد، اثبات خود خدای تعالی و توحید خود خدا دلیل نمیخواد، بلکه در معبودیتش، در ربوبیتش شریک خواهد شدن عمدتا. اذا یقربون الی الله زلفا، این اجماع الالسن علیه بالوحدانیه مربوط به اون اصل وجود خدای تعالی است، مربوط به اصل خالقیت خدای تعالی است، نه ربوبیتش، نه در حقیقت الوهیتش که تکرر پذیر و تکثر پذیر بوده و شرک بهش محقق شده. تکثر پذیر بوده یعنی مشرکین قائل شدن به این تکثر و تعدد، نه اینکه واقع باشد. اجماع الالسن علیه بالوحدانیه که قوله تعالی ولا اسالتم من خلقهم لا یقوم، اینو تعبیر خود قرآن که استشهاد میکنن. پس معنای واحد یعنی واحدیت در مرتبه اصل وجود خدای تعالی و خالقیت خدا، نه مرتبه معبودیت و الوهیت و ربوبیت که اینها رازقیت، اینها همه مشرک نسبت بهش واقع شده. خب باب آخر که باب 16 هم میشه و خب من باب اول، این باب 16 هم باب اول، نه اول از این ابواب، بلکه من باب اول یعنی باب 15 قبلی، یعنی من باب اول یعنی تتمه ای از باب قبلی این که احادیث دیگری آمد. این من باب اول رو حتما بنویسید باب قبلی، یعنی نه باب اول این مثلا قسمت توحید. اگر 17 همه اون چشون من اینجوری که یاد داشته 16 همه، اگر 17 همه مال شما شاید صحیح در باشه، من خیلی دقت نداشتم. هرچی که هستش بابون آخر و هو من الباب الاول، یعنی این باب ختمه باب قبلیه، برگشتش به اونه. الا ان فیه زیادتون و هو الفرق ما بین المعانی التي تحت اسماء الله و اسماء المخلوقین، در این باب زیادتی در کار است که در باب قبلی نبود. و در این باب تفاوت در این است که فرق ما بین المعانی که تحت اسماء الله و اسماء مخلوقین، که اشتراک معنوی که در کار است که اسماء مخلوقین رو به اسماء الهی رو یه اسم اطلاق میکنیم، اما بر هر دو اطلاق میشه، تفاوت در چیه، فرق در چیه، با اینکه اسم مشترک است و مشترک معنوی هم هست، یعنی یه لفظ اطلاق میشه بر هر دو، اما چی هستش؟ اما تفاوت در این قدر است که اونجا میگیم الله اکبر من یوسف، حتی الله اکبر من کل شیء میگیم. در اینجا دو سه تا از اسماء الهی رو با این نگاه در این روایت اول بیان میکنن. روایت اول میفرماید که ان الفتح ابن یزید الجرجانی ان ابی الحسن علیه السلام، از این که حضرت در کلماتش من وقت نکردم فتح ابن یزید جرجانی رو به اصطلاح رجال رجوع بکنم ببینم که از جهت احوالش به اصطلاح وضعیتش چگونه است، اما تو کلمات حضرت چند بار دعا کرده او رو معلوم میشه که ظاهرا شخص مرضی بوده که در حقیقت حضرت دعاش کردن. امام کاظم علیه السلام ظاهرا ان ابی الحسن علیه السلام، امام کاظم علیه السلام دعا کرده ایشون رو، اینجور برمیاد. حالا دوستان میتونن رجوع بکنن ببینن که چطور وضعیتشون، چند بار تو این روایت نسبت به این حضرت دعا کرده و این دعا بالاخره از حضرت گزاف واقع نمیشه. قال سمعته یقول، بله سمعته یقول، فتح میگه که شنیدم از حضرت که اینجور بیان میفرمودن که هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد الاحد الصمد لم یلد و لم یولد. دیگه این اسما معناش معلومه دیگه، لطیف و خبیر و سمیع و بصیر و واحد و احد و صمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. لو کان کما یقول، حضرت میفرماید تو ادامه فتح میگه من اینو شنیدم که حضرت اینجوری میفرماید، لو کان کما یقول المشبه لم یعرف الخالق من المخلوق، اگر همون جوری که مشبهه میگفتن که این اسما به همین ظاهری که بر خدا اطلاق میشود بر مخلوقات هم اطلاق میشود، اگر سمیع است یعنی به عالم، اگر بصیر است یعنی به بصر، اگر لطیف است یعنی ادراک لطافت اینها رو میکند، یعنی ابزار لطیفه در ادراک رو دارد، و اگر خبیر از همین گونه یا اگر در حقیقت صفات دیگر رو دارد تشابه در اطلاق باشد، لم یعرف کما یقول المشبه لم یعرف الخالق من المخلوق، چنانچه دیگه در مشبه اینقدر تشدید شد که میگه وقتی شفاهی جون به خدای رو تنزل میکند به آسمان، میگه از منبر میخواییم یه همینجوری، یعنی تنزل رو هم تنزل چی میگیره؟ مکانی میگیره دیگه، یعنی تنزل رو این رابطه رو که حالا بیانش اگر بخواییم کنیم خودش یه بیان در بسا سنگین مقدمات میخواد، میگه این رو تبدیل میکنه به یه بحث تشبیهی همین گونه. میفرماید اون خدا رحمت و رسالت الله بهجت رو نقل میکرد که تمام اون چی که بشر دارد خدای تعالی دارد، فقط استثنا از به اصطلاح از استاد ابن عبدالحدید نقل میکرد، ابن عبدالحدید از استادش نقل میکرد، استادش نقل کرده از استادش، یعنی یه واسطه بالاتر که استاد اون استاد ابن عبدالحدید گفته که استاد ما میگفت که هرچی برای خدا هست برای انسان هست ثابت کنید برای خدا الا در حقیقت فرج و لحیران، اینو استثناء بکنید. بعد خلاصه میگفتش که استاد ما بهش گفته بوده که مگه در قرآن ندارد ولیس از ذکر و کل انسا، عجب این رو هم از اثبات بکنید، یعنی این رو هم قرار تا این حد تشبیه تا این حد، یعنی اینقدر مسئله مبتذل میشه اینقدر این شدت پیدا میکنه این فکرها، یعنی انسان اصل میگیره خودش رو تا این حد که یه چیزی رو که ابتدا الان به نظرش قبیح میامده با یه دلیل ساده بلا فاصله چی میشه؟ میدونه که نه اینم براش قابل قبوله، یعنی تا این حد تشبیه تا این حد جلو رفته بوده. این که الان ما میخندیم این یه کمالیست که از معرفت حضرات معصومین برامون ایجاد شده که برامون نرفت خنده داره، اصلا نگاه بهش این گونه نیست که برای همه اینقدر خنده دار باشه، حتی اگر میخوان اینو نفت بکنن باید با فکر کنن روش در حقیقت ادله دلالت بکنن تا نفت بکنن. برای ما اینقدر مسئله عمیق مطرح شده، اینقدر قوی مطرح شده، اصلا احتمال همچه حرفایی رو نمیدیم. با خنده هم این خنده خودش خیلی نعمته، یعنی خنده تون هم خیلی از برکات وجودی حضرات معصومینه که وقتی این مسائل مطرح میشه برای ما دیگه خیلی خنده داره، برای همین جور نیست. رضا میفرماید در این روایت شریف که لوکان کما یقول المشبهت لم یعرف الخالق من المخلوق و همچنین ولا ولل منشئ من المنشأ، ایجاد کننده از ایجاد شده تفاوتش معلوم نمیشد، منشأ و منشئ که منشئ ایجاد کننده است منشئ ایجاد شده تفاوت، لکن المنشئ خدا تعالی ایجاد کننده است، یعنی در حقیقت اگر بخواد بین منشأ و منشئ ایجاد نباشد تفاوت نباشد اینها از یک سنخ یک نوع یا یک جنس باشند هر کدام میتونن علت دیگری باشند. اگر نار علت برای نار شد فقط دقت میکنید ناریت علت، خب اون نار میتونه علت برای این باشه چون ناریت علت شد دیگه، اگر علیت به ناریت برگرده این با او باید مشترک باشد، هر چیزی باید چی باشه هم علت باشد هم معلول همون علت خودش باشد، چون در حقیقت همون جنسیت یا نوعیت در حقیقت. حالا این بیان طولانی داره لذا حضرت لاکنه المنشه میخواد بگه او ایجاد کننده است، ایجاد کننده خودش در حقیقت دیگه معلول منشهش نیست، برخوردار و در حقیقت تأثیر پذیر از منشأش نیست که بخواد منشأ در اون تأثیر بگذاره و الا باید اون حقیقت تأثیر گذار قبل از ایجادش محقق باشه. لیکن نبول منشأ منشأ فرق بین من جسمه و صوره و انشأه، فرق است بین کسی که او رو خدای تعالی محقق کرده و صوره و انشأه، این که جسمه و صوره و انشأه یعنی جعل بسیط اینها دیگه، نه خلقشون کرده بعد جسیمشون کرده و جسم داده، نه خلقشون کرده بعد صورت داده، چون این بحث نیست، جسمه و صوره و انشأه یعنی در حقیقت جعل بسیط دیگه، اینو قبلا دوستان میدونن فرق بین جعل بسیط و جعل مرکب این گونه نیست که خدا یه چیزی رو ایجاد کنه بعد یه خصوصیتی بهش داده باشد که بشه این چه، دقت میکنید اون دادن اون شی خود همون وجودشه. لذا فرق بین من جسمه و صوره و انشأه از کان لا یشبهه شی، هیچ چیزی با او شبیه نیست، نه در جزء ذات، نه در تمام ذات، نه در عرض ذات، لا یشبهه شی و لا یشبهه هو شیئا، نه چیزی با او شبیه است نه او با چیزی شبیه است. قلت عجب چی؟ اگر فرق را یعنی جدایی انداخته باشد اما این فرق رو بگیریم در حقیقت یعنی جداست، اشکالی نداره فرق رو معنی بگه، چرا فرقه هم جداست یعنی معنی میده، اونتا فرقه یعنی فرقه بینه و بین من جسمه، دقیقا این فرق جدا کرده از بین او در حقیقت و بین در حقیقت من جسم و صبر و انشاء فرقون هم درسته. چرا؟ از کان لا یشبهو شی و لا یشبهو قلت اجل جعلنی الله فداک لکن نکه قلت. درسته این که شما فرمودید اجل جعلنی الله فداک لکن نکه قلت الاحد و سمر و قلت لا یشبهو شی و الله واحدون و الانسان واحدون علیسه قد تشابهت الوحدانیه. میگه شما فرمودید که خدا احد سمد است و بعد فرمودید که لا یشبهو شی و فرمودید که چیزی هم شبیه او نیست و الله واحدون و الانسان هم واحدون. این دوتا اطلاق میشه واحد بهشون یا نه؟ علیسه قد تشابهت الوحدانیه. چطور جمع کنیم بین این دوتا؟ از این بر میفرمایید انسان واحد است، خدا هم واحد است و بعدم میفرمایید لا یشبهو شی و بعدم در حقیقت این دوتا رو کنار هم اطلاق کردیم، هم خدا واحد است هم انسان واحد است. قال یا فرد اهلت مبتلا به محال شدی. یعنی این حرفی که داری تو در اینجا میزنی که این دوتا یه حرف هستن مبتلا به محال شدی. یا فرد اهلت ثبت کلا خدا تو رو تثبیت. این ثبت کلا دعاست، ثبت کلا خدا تو رو تثبیت بکنن و دور بکنن از این که مبتلای به در حقیقت حرف گزاف و محال بشید. انما تشبیه فی المعانی فا اما فی الاسما فهیه واحده. این که تشبیه نفع شده و گفتیم تشبیه در حقیقت راه ندارد در معانی و حقیقت اسمه، در مصداقه، نه در خود اسم. این که اسم واحد بر خدا اطلاق می شود و اسم واحد بر انسان اطلاق می شود، این مشترک لفظی که یه مشترک معنوی که یک لفظ بر هر دو اطلاق می شود این معنی ندارد. اما مصداق این که اون معانی یعنی اون حقایق صفات، معانی یعنی حقایق صفات و المعنی به ها در اون حقیقت نست، یعنی به باید قبلی که و المعنی به های اون محصول اون حقیقت که معانی این اصطلاحه، معانی یعنی اون چی؟ نه مفهوم، معانی یعنی اون حقیقت. اما تشبیه در معانی که نفع شده، اونی که گفتیم تشبیه نباید بشه، یعنی در حقایق و مصداق. انما تشبیه فی المعانی فاما فی الاسماء این الفاظه فهیه واحدتون وهیه دالتون علی المسما. این فقط دلالت میکند بر این که مسمای این اسم هست همین مقدار که او واحد است، اینم واحد است. و ذالک ان الانسان و این قیل واحدون اگرچه اصلاق واحد برش شده اما فانه یخبر ان او جثه واحده و لیس به اثنین واحد. در او بیانش این است که این مرتبه از بیان وحدت است که این یه جثه واحده است، اما این جثه واحده خودش این همه ترکیب در وجودشه، اعضا و جوارحش، مراتب صفاتش، اقسام صفاتش، تکثر نبود صفاتش، بعد اینجا همه این ترکیبات در این واحد هست. و لیس به اثنین و الانسان نفسه لیس به واحد لان اعضاءه مختلفتون و الوانه مختلفتون و من الوان و من الوانه مختلفتون غیر واحدن و الوانه مختلفتون و من الوانه مختلفتون غیر واحدن. اگر چیزی الوانش غیر مختلف شد خودش غیر واحد میشه. و هو اجزاء مجزا لیست به سوا. خدا انسان اجزا دارد، لیست به سوا، یه حقیقت نیست با خدایی که اینها رو ندارد. دمه غیر لحمه ای و لحمه غیر دمه ای و عصبه غیر عروقه ای و شعره غیر بشره ای و سواده غیر بیازه ای و کذلک سایر جمیع الخلق. فل انسان واحد فی الاسم و لا واحد فی المعنا و الله جل جلاله هو واحد لا واحد غیره لا اختلافی. که این حقیقت مصداقی البته در اینجا وحدتش وحدت حقیقیه است و مصداقیست، اما وحدت برای انسان یه وحدت در حقیقت چی هستش؟ یه وحدتیست که در اون مرتبه که کثیر نیست دوتا نیست سه تا نیست صدق می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله. معانی مذکور حقایق، معانی یعنی اونی که مقصود به اینه، بل معنی و به ها و مصداق معنی. من امروز کار دارم.